أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طبعا فتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر با لباس نجس نماز بخوانیم، در حالی که میدانیم که لباس نجسه، نماز ما باطله. ولی در بعضی از نجاست ها با اینکه میدانیم لباس ما نجسه، میتوانیم با همون لباس نجس نماز بخونیم. از جمله این مواردی که ما میدانیم نجس لباسمون یا بدنمون و میتوانیم نماز بخونیم، خون کمتر از درهمه. درهم که در گذشته رایج بوده مساحتش چقدره یه قدری مورد اختلاف، قدر یقینیش اینه که به اندازه انگشت، به اندازه بند بالای انگشت سبابه قطعا بوده، شاید بیشترم بوده ولی به این اندازه حتما بوده دستهای انسانهای معمولی. اگر خون در بدن یا لباس باشد که مساحتش به این مقدار نرسه، در این صورت با این خون میتواند شخص نماز بخواند، البته به شرطی که لباس نجاست دیگری نداشته باشه یا همراه با این خون کمتر از درهم چیز دیگری مثل آب یا مثلا چرک وجود نداشته باشه. اگه مثلا جوشه که بدن شما کنده شده، بعضی از جوش‌ها هست که وقتی میاد بیرون یه مقدار اولش چرک داره، بعد چرک و خون با هم میاد. اگر چرک و خون با هم بیاد نمیشه با اون خون نماز بخونید، اگرچه کمتر از درهمه. اما اگه فقط خون خالیه، این به این مقدار هنوز نرسیده، نماز با او جایزه. اگر پراکنده در بدن یا لباس خون هست ولی مجموع مساحت این پراکنده ها به این حد نمیرسد، باز با او میشود نماز خون. اگر در بدن شما یا لباس شما خون کمتر از درهمه ولی عرق زیادی میکنید که این خون خیس میشه، اون وقت دیگه باهاش نمیشه نماز بخونید. باید با چیزی قاطی نشه، کمتر از درهم هم باشه و در این خونهای معمولی که برای شما پسرها مطرحه، آقایون مطرح، با این خونهای کمتر از درهم، با این اوصاف و شرایطی که عرض کردیم، نماز در او جایزه. حتی اگر بدانید میتونید باهاش نماز بخونید و مشکلی و صدمه‌ای به نماز خوندن شما نمیزنه. اما اگه یکی از این شرایط نبود، شما نمیتونید باهاش نماز بخونید. فقط یه سوال مطرح میشه در اینجا و او اینه، گاهی هست که بدن خون میاد، فرض کنید شما میخورید زمین، سر زانوتون زخم میشه، نمیدونید که آیا این مقدار خونی که مثلا هست در لباس شما و روی بدن شما مجموعاً به اندازه یک درهم، یعنی به اندازه یک بند انگشت سبابه میرسه یا نه، آیا در اینجا میتونید نماز بخونید یا نه. در اینجا یه اختلاف فتوایی وجود داره که من اگه بخوام اینو یه قدری توضیح بدم شاید از حوصله این جمعیت بیرون میره. در چنین فرضایی که شما نمیدونید آیا به این حد رسیده و که شما بتونید، به این حد آیا هنوز نرسیده که بتونید نماز بخونید یا به این حد رسیده، احتیاط اینه که شما با چنین خونی نماز نخونید. ولی مسئله را اگه تو رساله ها بعدن یه جوری دیگه دیدید، اینو خلاف عرض من تلقی نکنید. این که گفتم مطابق احتیاط، بعضی هم فتواشون همینه. بخوام یه خود توضیح بدم اختلافات رو، از حوصله شما احتمالاً بیرونه، لذا من توضیحش رو به زمان دیگری انشالله موکول کنم. خدای متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. سوال میشه که آیا امام حسین کشته شد که ما بشیم دور هم گریه کنیم واسه حضرت؟ این گریه چه فایده ای داره؟ ما بهتره با اهداف قیام امام حسین آشنا بشیم. و الا شما پنج منم اشک بریز به حال امام حسین چه سودی داره؟ امام حسین پیرو میخواد نه گریه کن. امام حسین شیعه میخواد. شیعه یعنی کسی که در عمل متابعت او رو میکنه، او رو میشناسه و در همون مسیر حرکت میکنه. و الا حالا شما بشین گریه کن، گریه چه فایده ای داره؟ این سوال قبل از انقلاب یادمه که ما وقتی هم سن سال خیلی از شما بودیم، این سوال خیلی گرم مطرح بود. به قدر این سوال گرم مطرح بود که روزه های گرم اون زمان خیلی تعدادش زیاد نبود. اما این سوال به مرور فراموش شد. هر چند سال یه باری یه سیکلیه این شبهات، هر چند سال یه بار اینا خلاصه میاد رو. بعد از یه مدتی نوبت یه سواله و یه شبهات دیگه میشه. بعد شماها ما شاید دیگه اون وقت نباشیم، به سن ما که برسیم، بعد این دو مرتبه همین سوالا نوبت همینا میاد. بر صورت چیزای تازه ای نیست، ممکنه بیان جدیدی افراد داشته باشن. قدرت سخنرانی رو شما با اصل اشکال یکی نگیرید. جواب چیه؟ جواب اینه که امام حسین هم شیعه میخواد هم گریه کن. این که امام حسین کیو میخواد، یا به تعبیر دیگه شیعه واقعی امام حسین، هم در عمل پیرو به امام حسینه، هم حضرت رو میشناسد و هم به گونه ای نسبت به اون بزرگوار احساس محبت میکنه که خیلی از اوقات اشکش بی اختیار میریزه. اینو مثل منی حالا خیلی مونده درک کنم که یعنی چی. من گاهی مثلا فرض کنی خودم و امثال خودم، شما که آدم های خوبی هستین، من از خودم بگم، من خودم و امثال خودم نگاه میکنم، نه ما حال خاصی نداریم. اما من خودم به شخصه بعضی ها رو دیدم که چجوری بودند راجع به سید و شهدا. یه چیزی بگم بد نیست اینجا به مناسبت. جابر بن عبدالله انصاری زنده ماند از زمان پیغمبر خدا، از اصحاب پیغمبر خدا بود و حضرت فرمود تو میبینی وصی پنجم مرا و سلام مرا به او برسون، که امام باقر علیه السلام رو او دید و سلام پیغمبر خدا رو به حضرت رسون. مدتی هم در محضر حضرت شرفیاب بود و از حضرت استفاده میکرد. خب گاهی حضرت باقر علیه السلام یه چیزایی رو برای اصحابشون از قول جابر میگفتن. حضرت به اصحابشون فرمودن که این جابر ابن عبدالله انصاری که سلمان و ابوذر رو دیده، یه روزی برای من امام باقر اینطور نقل میکرد، به من میگفت آه شما یه مش شیعیانی دارید، یه مش دوستانی الان دارید که اگر ابوذر و سلمان الان زنده بودن اینا رو شیعه شما نمیدونستن، و اگر ابوذر و سلمان هم زنده بودن این دوستان شما ابوذر و سلمان رو عاقل نمیدونستن. گفتن یه تختشون چیه؟ ابوذر و سلمان یه تختشون کمه، آدم عاقل که اینقدر دیندار نیست. درسته؟ حالا نقل مثل بنده واسه بعضی از اونایی که شیفته امام حسین علیه السلامند و خیلی هم بیشتر از امثال ما شیعه اون حضرتن، هم شیفته اند و هم شیعه. یه همچین نقلایی است. خدا غریق رحمت کند مرحوم علامه بزرگوار امینی صاحب القدیر رو. مرحوم پدر من از کسی خیلی به ندرت تعریف میکرد، خیلی آدم کم حرفی بود و اگرم از کسی میخواست تعریف کنه خلاصه خیلی سختش بود از کسی تعریف کنه. مذمتم نمیکرد، معمولا از کنار افراد به سکوت رد میشد. من از خود پدرم شنیدم که ایشون میگفت مرحوم علامه امینی عاشورا که میشد قیافش عوض میشد. گفت ما علامه امینی رو تو عاشورا به یه قیافه دیگه ای میدیدیم و گریه های مرحوم امینی بر سید الشهدا و حضرت زهرا و امیر المؤمنین از گریه های فوق العاده عجیبی بوده. زحمت او هم درباره شیعه یه چیزیست که اگر به بنده و شما بگن ما میگیم اغراق شده توش، ولی واقعیت همونه که گفتن. الان برق هست، الان امکانات سرما و گرما به وسیله برق وجود داره. ایشون برای پیدا کردن بعضی مدارک سنی که بعدم میرفته پیدا میکرده، چون امکانات زیراکس و چاپ و نمیدونم عکس برداری حرفا که نبوده، باید نسخه ای را که پیدا میکرده خودش استنساخ میکرده، یعنی یه دور کتاب رو از روش باید چیکار میکرده؟ به تمامه مینوشته. کجا؟ در مثلا لکنه های هند، در دهلی هند، در حیدرآباد هند، اونجایی که فصل تابستون آتیش میباره از آسمون، هوای شرجی هم داره یه جاهایش، توی کتابخونه هایی میرفته صبح در رو وامی کردن با خود کتابدار میرفته تو، میرفته کتاب رو برمیداشته شروع میکرده به نوشتن. زور یارو میگفته که آقا میخوام تعطیل کنیم پاشو بریم بیرون، شو میگفته شما برو در رو از اون بر ببند، من هستم اینجا مینویسم، برو وقت نهارتو خوردی استراحتو کردی برگرد تو این فاصله من مینویسم. همچنان مشغول بود، فقط نماز زور و عصرشو میخونده و مشغول بوده. طرف میرفته کاراشو میکرده برمیگشته میامده و ایشون همچنان مشغول نوشتن بوده. دم غروب که دیگه داشته آفتاب میرفته و دیگه تاریک میشده، یارو این کتاب داره ایشونو به زور از کتابخانه چیه بیرون میکرده که برو بیرون، آقا کار زندگی داریم، میخوام در رو ببندیم بریم. دو مرتبه فردا صبح میامده. اینجوری چندین سال برای اینکه یه دونه دو تا روایت پیدا کنه که بعد بنویسه تو فلان مبحث القدیر. بنده واسه امیرالمومنین حاضر نیستم یه 10 دقیقه یه جایی خلاصه تحمل مشکل کنم، 10 دقیقه چه عرض کنم، 10 ثانیه گایی. او اینجوری زندگی کرد ولی در این حال اون محبت هم داشت. شیعه بودن با شیفته بودن تنافی نداره. بله اگه کسی بگه آقا فقط گریه کنی کافی، غلط گفته، ولی نباید به دلیل این که میخوایم یه توصیه درستی رو بکنیم بیایم یه توصیه های غلط دیگری رو بکنیم. باید به افراد بگیم که شما اگر میخواید عزاداری کنید بکنید. این مورد توصیه پیغمبر خدا حتی هست، اشک بر امام حسین خود پیغمبر خدا ریخته، امیرالمؤمنین اشک ریخته، فاطمه زهرا، امام مجتبی تو صحرای کربلا، بعدش زین العابدین علیه السلام که دیگه قهرمان اشک بر پدر بزرگوارش بوده. و بعد از او امام باقر، امام صادق همینجور تا بیاد به امام زمان علیه السلام. و بعدم چقدر روایات ما داریم. این روایات به قدری تعدادش زیاده و اسناد بسیار بسیار معتبر. شما چون اهل اصطلاح نیستید، من نمیتونم با شما تشریح کنم مفهوم صحیح اعلایی رو در سند روایت. چقدر ما روایات صحیح اعلایی داریم که اینا در مورد عزاداری بر حضرت سید شهدا علیه السلام هست و توصیه شده. ولی نباید به این کار اکتفا کرد، باید در این حال امام حسین رو شناخت، باید از امام حسین علیه السلام تبعیت هم کرد. اگر فرض کنید بنده نماز میخونم روزه نمیگیرم، شما نباید به من بگید نمازت که کمرت بزنه روزه رو بگیر. این درسته بگی؟ یا باید من چی بگی؟ باید بگی نماز میخونی روزت هم بگیر. ولی شما روزه میگیری خمست هم بده، خمس هم میدی نگاهی به نامحرم نکن، مال مردم نخور. نه اینکه ما بیام میگم این تپریش به درد چی میخوره، مال مردم نخور، عبادت به جز خدمت خلق نیست. این جملات خیلی غلطه. کی گفته عبادت به جز خدمت خلق نیست؟ عبادت هم نماز، هم روزه، هم دعاست، هم زیارت، هم خدمت به خلقه. نه اینکه به جز این نیست. غلطه این حرف. از ما یه مشت چیزایی رو خواستن، یکی از اون چیزها چیه؟ اینه که ما واقعا نسبت به مسئله عزای حضرت سید شهدا علیه السلام ابراز کنیم اون احساس خودمون رو. و هر کس در این راه ابراز احساسش، البته باید از طریق مشروع باشه، نامشروعش غلطه. نباید من خودمو در عزای امام حسین بکشم، چشم خودمو در بیارم بگم که من چشم حضرت عباس تیر خورده، من میخوام چشمو تو کاسه در بیارم. این غلطه. ضررهای عمده نباید به بدن بزنیم، اون حسابش جداست. ولی ضررهای غیر عمده رو هیچ روایتی ما نداریم، هیچ فقیهی هم فتوا نمیده که ضررهای غیر عمده رو به بدن شما وارد کنید در عزای امام حسین حرامه. بلکه این مطلوب خداست، مطلوب دینه. خدا اینو میخواد، خدا اینو میخواد. روایات فراوان، روایات فراوان ده. بله اگر کسی بیاد فقط دل خوش بدارد به عزاداری و بعد بگه بقیهش دیگه هیچی مهم نیست، تصور او و فکر او غلطه. نه اینکه بگیم این کار خودش غلطه، اون تصور رو باید تصحیح کرد. نه اینکه ما بیایم و اصل عزاداری امام حسین علیه السلام زیر سوال ببریم. پس بین این دو امر باید کاملا تفکیک کنیم. عزای امام حسین علیه السلام خیلی پیش خدا ثواب داره، خیلی ثواب. چقدر ما روایت داریم خدا میدونه، خدا میدونه. امام هشتم علیه السلام در همون روایتی که شب اول خوندم به ریان ابن شبیب، که این از اون روایاتیه که خلاصش مولا درزش نمیره از نظر اعتبار صحتش، به همون ریان ابن شبیب توصیه مؤکدی میکنه حضرت بر گریه بر سید شهدا علیه السلام. ریان، اگر به گونه‌ای گریه کنی که اشک از دیدگان تو فرو بریزد که بر چهره تو حرکت بکنه، غفر الله لك الذنوب که البته، خدا گناهان تو رو خواهد آمرزید حتما. یه شب دیگه من این سوال رو طرح میکنم که آیا این جملات درسته یا نه. بعد واسه شما میگم که این جملات کاملا میتونه درست باشه و تشویق به گناه کردن هم هرگز نیست، بلکه آدمایی که دل به این حرفا میبندن در مجموع شما نگاه کنیم اینه، اینا از دیگرانی که این حرف رو قبول ندارن از گناه بیشتر دور میشن. چقدر ما روایت داریم خدا میدونه. من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینیه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر. اگر کسی به یاد ما کند یا دیگری یاد کند ما را نزد او و از دیدگانش به اندازه بال مگسی اشک خارج بشه. گناه او رو خدا می آمرزد حتی اگر بیش از کف روی دریا ها باشه. پس خلاصه کنم این تیکه رو، ما هم باید شیعه باشیم هم باید شیفته، بلکه شیعه واقعی اونیست که شیفته هم هست. بعد شما نمیشه امام حسین خیلی دوست داشته باشی، امیرالمومنین خیلی دوست داشته باشی، با نام اونها با یاد اونها اصلا منقلب نشی. این امکان نداره. مگه تو وادی محبت اصلا پا نگذاشته باشی؟ اونی که یه قدمی اومده باشه تو این وادی، یه حال هوایی از اینجا یه بار تنفس کرده باشه، اینو میفهمه که این امکان پذیر نیست که آدم اشک چشم خودش رو نگه داره زمانی که یاد محبوبش میرود، زمانی که ذکر مصیبت او میشه. خدا یاد به ما توفیق عزاداری واقعی حضرت سید الشهدا علیه السلام را به همراه شیعه بودن نسبت به اون بزرگوار مرحمت بفرمود. روایاتی رو در بحث دوستی میخوندیم، بازم بخونیم این روایات رو. فرمود ود و ابناء الاخره یدوم و لدوام سببه ها و ود و ابناء دنیا ینقطع و لنقطاع سببه ها. آدمایی که با هم دوستیاشون بر اساس آخرته، اینا دوستیشون ادامه داره چون این رشته ادامه داره. اما آدمای اهل دنیا دوستیشون قطع میشه چون سبب دوستیشون قطع میشه، دنیا یه روزی به آخر میرسه. یا نه، دنبال قیافه تو بوده، دنبال پولت بوده، دنبال بذله‌گویی تو بوده، دنبال این بوده که تو آدم بیکاری بودی، بیاری بودی، با تو هم جون میچرخیده که واسهش جوک بگی، با هم برین نمیدونم، حالا چیزای مشروع شما میگیم، نامشروعش که دیگه ایشالله شما اصلا توی این خطا نیست، برین با هم نمیدونم آب میوه بخوریم، برین با هم کافه گلزه بخوریم، برین با هم چی بخوریم، چیزای دیگر رو چون کلاس شما اونا نیست ما نمیگیم. بلا بعضی از این جاها فقط شروع میکنن بعد دیگه بله. یه روزی بالاخره این قیافه یه روزی میشکنه دیگه، همیشه خوشگلی که نمیمونه که. حالا یا حوادث این کارو میکنه، کافیه یا حادثه ای پیدا بشه قیافت از دست میره، یا بالاخره میفتی تو سن. خیلی آدم ها بودن خوشگل و خوش قیافه، وقتی پا به سن روشتن دیگه شدن قیافه شون معمولی. آدم بیکاری بودی، وقت زیاد داشتی، بذله‌گویی میکردی، بالاخره یه وقتی خودتو جمع جور میکنی، اونا میبینن که دیگه اونطوری نمیتونه واسهشون وقت بگذاری. و دو ابناء دنیا ینقطع، این دوستی ها یه روزی تموم میشه، چون سببی برای دوستی دیگه باقی نمیمونه. اما اگر شما برای آخرت با کسی رفیق بشی، تا وقتی نمردی من آخرت وارد نشدیم توش. امیرالمؤمنین میفرماید من لم تکن مودته فی الله فاحذره فان مودته لئیمه و صحبته مشومه. اگر کسی میخواد با تو دوستی ایجاد کنه به خاطر غیر خدا، حتما ازش دور شو، حتما بترس از این شخص. دوستی با او مایه پستیه، مصاحبت با او منشأ ننگ و آر برای تو. اکثر الصلاح و الصواب فی صحبت اول النها و الالباب. اگه بگردی به صورت آماری میبینی بیشترین آدمایی که آدم شدن مال اینی که آدم دیدن، مال اینی که با یکی بودن که سرش به تنش میارزید. درسته؟ نخست موعظه پیر می فروشین بود که از مجالس ناجنس احتراز کنید. اول باید ببریم دوستیاتو. تو بعضی روایات داریم اگر شما توبه بکنی ولی رفقاتو عوض نکنی، توبه پوشالیه. من تاب ولم یغیر جلساءه فلیس بتائب. اگه با اون رفیقایی که حال میکردی یا با اون رفیقایی که با هم میچرخیدی، حالا رفیق ممکنه، حالا این روزا رفاقت ممکنه مجازی بشه، تصریح نکنم یعنی چی، شما احمدتون بهتر از من میدون یعنی چی. رفاقت های مجازی از یه ساعتی به بعد که دیگه خیلی شلوغ هم میشه ارتباطات مجازی، اگه همچنان یه همچین رفاقتی هست، من در این حال میخوام توبه کنم. من تاب ولم یغیر جلساءه فلیس بتائب. خودتون گول نزن. ما یکی از شگردایی که بهمون شیطان یاد میده اینه که گاهی اینجوریه، مردم رو نمیفریبیم ولی خودمون خوب گول میزنیم. چون قشنگا یه جوری که کامل خودمون هم میفهمیم گول زدیم خودمون، ولی خیالمون راحته. یک لبخند ملیح بر لبانمون نقش میبنده. عجیبه که خودمون نمیدونیم خودمون گول زدیم. آقا جون اگه توبه کردی رفیقتو باید عوض کن. بهت میگه نامرد، بی‌معرفت، دیگه از این فحشا چی داریم، من دیگه هم دوتاشو بلدم. بگه 10 تا 100 تا 1000 تا چی دیگه میشه، تموم میشه این فحشا، تموم میشه. فکر کردی مثلا وقتی هور میخواست از لشکر ابن سعد جدا بشه واسهش کف مرتب زدن برای سلامتیش، نه بابا یه جوری حرکت کرد که دید اینا دارن میرن یه طرف دیگه. رفیقش گفت من دیدم داره بدنش می لرزه. بهش گفتم اگر از من بپرسند که اشجع مردم کوفه در این لشکر کیست، من غیر از تو کسی دیگری رو نشون نمیدادم. جنگ هنوز شروع نشده تو داری میلرزی. گفت لرزیدن من نه به خاطر ترس از جنگ، بلکه خودم بین بهشت و دوزخ میبینم. الان این طرف جهنمه، اون طرف بهشت. دیگه چیزی نگفت. خیلی نمیشه رفقا رو آدم توجیه کنه. خیلی از اوقات باید حرفو بگی و رد شی. دیشب گفتم به شما آدمای خوب معطل آدم نمیشن. دو تا کلمه حرف میزنن بیدن، یه چند تا جمله میگن. اگه ببینن شما میخوای اونا رو نگه بداری، از بند شما فرار میکنن. وای نمیستن ببینن شما شما رو یدک بکشن. حتی این تعبیر رو آدم های اهل دل میکنن، میگن سعی کن هیچ کس رو تو عمرت یدک نکش، معطل کسی نشو. اونقدر راه خدا یه راه بلندیه، یعنی کمالش خیلی زیاده. نه اینکه آدم دیر میتونه مقبول درگاه خدا بشه، نه، ولی وقتی شما رفتی تو این خونه میفهمی که اوه چقدر درجات بالاست که اصلا نباید معطل کسی بشی. یه دو تا کلمه با کسی حرف میزنی، امر به معروف نهی از منکر، خوب خوشرفتاری کن با او، از سر صدق و صفا سخن بگو. اما اگه دیدی نمیشه، بدون این که حتی بهش بگیم ما رفتیم خداحافظ، اصلا هیچی، را تو برو. خرم همین کاره کرد، اینو گفت. بعد حتی بهانه جور کرد که این فکر کردن اطرافیان که میخواد اسبشو آب بده، اسبشو آب بده. میتونی شما هم از این کارو بکنی؟ بله آقا، ما کلن کامپیوترمون خرابه، واقعا هم خرابه، خراب میشه درستش هم نمی کن. تحقیقات علمی میخوای بکنی، این همه جاهای دیگه تو مدارس دانشگاه ها میتونی بکنی، چرا تماس نمیگیری؟ خرابه. از این اگه بخوای در بری از معصیت، خدا راهشو میذاره جلو پات، خودت هم میفهمی. اگر نه، من این پمپا میکنم بلکه یه جوری حل شه مسئله، جمع کنیم بین خدا و خورما با هم دیگه. اونجا دیگه همونیست که میگم خودمونو گول میزنیم، خودمونو گول میزنیم. هر خودشو گول نزد، گفت ما رفتیم، یعنی نگفت تو داره میره طرف آب. خب لشکر ابن سعد یه جوری بود که دور تا دورش محاصره بود که کسی از این لشکر فرار نکنه بره سمت امام حسین. اینجوری بود و دور لشکر امام حسین علیه السلام هم محاصره بود که کسی اونجا وارد نشه. اگه بخوای فرار کنی، امام زمان راه فرار رو نشونت میده. حرم همین که خواست این کارو بکنه، سید الشهدا میدونه یعنی اینجوریه، بالاخره حلقه محاصره رو یه جوری باز میکنه میاد. اینجوریه. شب عاشورا حبیب ابن مظاهر به امام حسین گفت این قبیله بنی اسد اینجا هستن، نزدیکن، من جزء این قبیله ام، برم برای شما یار میارم، اجازه میدی؟ نقل شده که حضرت فرمودن که خودت میتونی، میخوای بری برو. این رفت توی اون روستا و قریه، یه تعدادی رو آماده کرد، یه نفر از اونجا رفت راپورت داد به عمر سعد که دارن میان یارانی برای امام حسین. اومدن از لشکر ابن سعد محاصره کردن، مقابله کردن با اینا. امام حسین میدونه که حبیب بالاخره اومدنیه، این از اوناست که دنبالشی که بیاد او رو یاری کنه. از این حلقه محاصره حبیب رد شد، بقیه رد نشدن، چون خیلی هم شاید اصرار بر این معنا نداشت. واقعا این چنینه که اگه بخواهم راه خدا رو بروم، خدا کمک میکنه در سختترین شرایط. منتها تصمیم من خیلی مهمه، خیلی تصمیم من خیلی مهم. من تاب ولم یغیر جلساءه فلیس بتائب، هر کی همنشیناشو عوض بکنه، همنشینانشو عوض نکنه و بگه من توبه کردم، این در واقع توبه کننده نیست. خرد عوض کرد جلساء خودش رو، حلقه محاصره رو شکست. وقتی افتاد تو منطقه‌ای که دیگه دسترسی بهش نداشتند اونایی که امام حسین رو محاصره کردند، حالا که اومده جلو در امنیت از طرف اوناست، حالا تو این فکر که چگونه با سید الشهدا مواجه بشه. ما اگر اینجور بخوایم بشیم همینطوری باید رفتار کنیم. ما هم همینجور از یه جا به بعد از دست شیطان که در رفتی، باید تازه اول سرفکندگی خودت در پیشگاه امام زمان علیه السلام، گفتن سپرش رو برعکس کرده بود، علامت این که من کاملا تسلیمم، حتی کفش خودش رو، پوتینای خودش رو، نعلین بوده، هرچی بوده در آورد، بند خودش رو گره زد، به گردنش آویخت، شروع کرد به حرکت کردن با سر افکنده و به زیر افتاده. سید الشهدا علیه السلام آقای عالمه، میدونه که داره کی میاد، چه تغییری کرده، توبه کرده. عزیزان اگه یک کسی یه روزی اومد به شما، از شما خواست معذرت خواهی کنه، خانم ها، آقایان، اگه کسی خواست معذرت خواهی کنه، مثل امام حسین معذرت خواهی او رو بپذیرید، اصلا به او اجازه عذر خواهی ندید. فصفح الصفح الجمیل، قرآن میگه قشنگ از مردم بگذر. امام رضا علیه السلام فرمود صفح جمیل، العفو بلا عتاب، یعنی بگذر، نگو تو پدر ما رو دروردی، تو اینجوری بد کردی با ما، نه اصلا به روش نیار. همه ی کربلا و همه ی این حادثه زیر سر حر ایجاد شده. اگه رها میکرد امام حسین رو، رو قواعد عادی امام حسین بر میگشت، از منطقه کوفه و دسترسی ابن زیاد خارج میشد، اصلا معلوم نبود داستان کربلا اتفاق بیفته. ولی امام حسین علیه السلام هرگز این چنین نبود. سرش به زیر افتاده، سید الشهدا علیه السلام به او، با او کریمانه برخورد کرد. حتی نقل شده به او فرمود پیاده شو، بر ما وارد شدی، از تو پذیرایی کنیم. با خدا حرف میزنه، اللهم انی ارعبت و قلوب اولیائک، خدایا این من بودم، دل اولیای تو رو، دل امام حسین و دل زینب و دل بچه های حسین رو لرزوند. فقط یه جمله به آقا گفت، آقا فهلی من توبه، آیا راه توبه بر من بازه؟ فرمود یتوب الله علیک، خدا توبه تو را پذیرفته. رفت به سمت میدان، مردم رو موعظه میکنه، اما آنقدر دل اونها گرفتار قساوته که موعظه حر اثر نکرد، شروع کرد به جنگیدن. اصحاب امام حسین چند دو دسته بودند. بعضیشون وقتی می افتادن زمین خیلی دوست داشتن امام حسین بیاد بر سر اونها، اما می دیدن از بس حضرت مشغوله حتی عبا می کردن از این که حضرت رو در اون آخرین لحظات صدا بزنن، چون اگه صدا می زدن آقا باید می آمد سر بر بالین اونها. اینا حاضر بودن قریبان جان بودن. اما هر هنوز دلش آرام نیست، لذا گویا صدا میزنه سید و شهدا رو در لحظات آخر. آقا هم میاد بالای سر او، سر او رو به دامن گرفت، شروع کرد با او سخن گفتن. انت حرون کما سمت که امون، همان گونه که مادرت تو را نامید نام تو حر است. آقا سید و شهدا اینجا سر هر رو به زانو گرفت و به دامن گرفت. هر این در چنین حالتی بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. هر زبه دارم یا ابا عبدالله، آخرین لحظات شما که بود که سر شما رو به دامن بگیره؟ ناگهان شما احساس کنید سینه شما سنگین شده، چشم خودتون رو باز کنید ببینید اون نالجی روست.